بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه تتمه رو در این منزل رضا و مقام رضا ایشون ذکر می فرمایند، پیرو مطالبی که گذشت، که در این تتمه سه تا مطلب رو در ارتباط با سالکی که به منزل رضا و مقام رضا رسیده بیان می‌فرمایند. مطلب اول این استش که سالکی که به مقام رضا میرسد این از راه علم به حق تبارک و تعالی و صفات و افعال او تمام عالم، مجموع عالم با نظام و ترتیب احسنی که دارن مکشوف او واقع میشه و مشهود او واقع میشه. یعنی این شناختی که از نظام احسن وجود پیدا میکنه که همونطور که دیروز ایشان فرمودن از راه علم به علتشون که حق تبارک و تعالی باشه، به بیانی که دیروز گذشت، این علم، علم حضوریه، این علم، علم کشفیه، این علم، علم شهودیه، این علم، علم وجودیه. برخلاف علمی که قبل از رسیدن به این مقام به عالم هستی با نظام احسنی که دارن داشت، علمی که قبل از آنی که به مقام رضا سالک برسه به عالم داشت، به موجودات عالم داشت، حالا با نظم و ترتیبی که بینشون هست، مثل علم بقیه مردم بود. ولی بعد از آنی که به مقام رضا میرسه این علم میشه علم شهودی، این علم میشه علم کشفی، این علم میشه علم حضوری. علمی که سایر مردم به نظام موجودات دارن، به موجودات عالم دارن، این علم حسی و علم فکری مشهوب به ظلمت. سالک هم پیش از نیل به مقام رضا همین علم رو به موجودات داشت، علم حسی داشت، علم فکری مشوب به ظلمت داشت. خب این اجمال و خلاصه مطلب اول از سه مطلبی است که ایشون تا پایان بحث این مقام رضا برای سالک ذکر می‌فرمایند. و اما توضیح این مطلب اول، ببینید شناخت، معرفت، یه مرتبه شناخت و معرفت حسیه که انسان به یک چیزی شناخت حسی، معرفت حسی پیدا میکنه. یه مرتبه شناخت، شناخت خیالی است، معرفت خیالیه که خب فرق بین احساس و تخیل، حس و خیال به همون حضور و غیاب مدرک خارجی و معلوم خارجی در پیشگاه حس یا از پیشگاه حواس. مرتبه سوم شناخت، شناخت فکری است یا شناخت عقلی. که اینها یعنی شناخت حسی و شناخت خیالی و شناخت فکری یا عقلی، اینا همه از اقسام علم حصولی است که قسیم علم حضوری و علم کشفی و علم شهودی هستند. دو مرتبه دیگر هم باز برای شناخت است که اونا دیگه از نوع حضوریه که یکی شناخت کشفی و شهودی است و مرتبه آخر که بالاترین مرتبه هست شناخت وحیانی است. که شناخت وحیانی بر اساس کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب بله، منتها خب فرق میکنه. بله، کشف مثلا یک انسان معمولی با کشف یک پیامبری که مرتبط با معدن وحی و غیب هست، اینا با هم فرق میکنه. بالاخره خودش مراتب داره کشف. خب سه قسم از این شناخ، اینا مقسمشون علم حصولیه، دو تاشون خب علم حضوریه که در علم حضوری دیگه پای مفهوم و صورت ذهنی در کار نیست، بلکه عالم با وجود خارجی معلوم اتحاد پیدا میکنه و یکی میشه، برخلاف علم حصولی که با وجود مفهومی و ذهنی معلوم اتحاد پیدا میکنه که همون اتحاد عاقل و معقول باشه که معروفه، که البته اختصاص فقط به شناخت عقلی نداره، در همه مراتب شناخت حصولی چه خیالی چه حسی، مدرک با صورت ذهنی مدرک اتحاد پیدا میکنه، یکی میشه. ولی در شناخت حضوری با وجود خارجی، با صورت خارجی معلوم اتحاد پیدا میکنه. خب شناخت عقلی، این به گونه ای که مسون از غلط و خطا باشه و هیچ گونه شائبه اشتباه و خطا درش نباشه، این برای خیلی ها میسور نیست، ممکن نیست. چرا؟ به خاطر این که نوعاً اینها عقلشون و فکرشون مشوب و آمیخته به وهمه و تحت تأثیر وهمشون قرار داره. کمن انسانهایی که بتونن عقل و فکر خودشون رو از دایره جاذبه قوه واهمه‌شون بیرون نگه بدارن و نگذارن که عقلشون تحت تأثیر وهمشون قرار بگیره و اون حکمی که عقل بهش میکنه مصون از دخالت وهم باشه. لذا ایشان در همین مطلب اول در عبارت می‌فرمایند که علم سالک قبل از نیل به مقام رضا مانند علم سایر مردم است که یا علم حسیه و یا فکری مشوب به ظلمت، مشوب به تاریکی، که تاریکی جهل باشه دیگه، که مسیر از اساره به معنای برانگیختن، مسیر یعنی برانگیزاننده، که برانگیزاننده غلط و خطا هست. این به خاطر اینه که در شناخت فکری و عقلی بیشتر افراد تحت تأثیر قوه واهمه و وهم خودشون قرار میگیرن و لذا در شناخت فکری و عقلیشون گرفتار اشتباه و خطا میشن، به خاطر اینکه معقولات، عقلیات، کلیات، اینها محیطشون در شأن وهم نیست که در رابطه با اونها بخواد حکمی صادر بکنه، ولی خب وهم میاد در حکم عقل خیلی از افراد و بیشتر از افراد دخالت میکنه و اون حکم عقلی که صادر میکنن تحت تأثیر قوه واهمه‌شونه و غلطه. این راجع به شناخت فکری. شناخت حسی هم امکان و احتمال خطا و اشتباه درش هست، به طوری که مرحوم آیت الله مطهری در پاورقی های اصول فلسفه و روش رئالیسم فرمودن حس در 800 مورد خطا میکنه. آدم توی خیابان داره میره، حالا اون جایی که پیاده رو داره، دو طرف خیابان، حالا که دارن بر میدارن خیابون ارم، پیاده روهاشو برداشتن، از این طرف خیابان که به پیاده رو اون طرف که نگاه میکنه، اون پیاده رو باریکتر از این پیاده روی که داره میره به نظرش میرسه، این خطای حسه. یا مثلا قطرات باران که از بالا به پایین میاد، آدم به صورت پیوسته یه خط متصل میبینه، اینا خطای حسه. یا مثلا اینایی که تردستی میکنن، و یک صور غیر واقعی رو نشون افراد و اشخاص میدن. خب اینا از همین احتمال خطای حس و امکان خطای حس از همین فرصت استفاده میکنن. خب باز برای توضیح بیشتر که این مطلب کاملا معلوم بشه که چطور مردم معمولی و عادی، یعنی غیر اهل سیر و سلوک، غیر سالکی که به مقام رضا رسیده، چطور این شناختش به اشیا و موجودات عالم و نظام عالم، این شناخت حسی یا شناخت عقلی و فکری مشوب به ظلمت، مشوب به ظلمت جهل، تاریکی جهل، که خب نتیجتاً برانگیزاننده غلط و خطا هست. برای اینکه این، حالا قبل از اینکه این رو عرض بکنم، این که گفتم در شناخت حسی امکان خطا هست، شناخت عقلی هم که در نوع افراد چون عقل مشوب به وهمه اونم همینطور، شناخت خیالی هم که اول عرض کردم، یعنی در بیان اقسام شناخت، که اون فرقی با شناخت حسی نداره، فرقش فقط به ادراک، به حضور و غیاب مدرک خارجی است در پیشگاه حواس یا از پیشگاه حواس. برای این دیگه اون شناخت خیالی رو ذکر نکردیم. برای اینکه این مطلب بیشتر روشن بشه، به نظرم میاد اگر یه مروری بکنیم در باب انذاری که در رابطه با ادراک کلی هست، ادراک کلیات. پنج قول در باب ادراک کلیات هست، کیفیت ادراک کلی، ما چجوری کلی رو ادراک میکنیم، کلیات، یا به تعبیر دیگر معقولات. کلیات همون معقولات هن. چرا؟ چون ادراک کلی توسط عقل، توسط قوه عاقله انجام میشه و به همین خاطر به کلیات معقولات گفته میشن، چون قوه عاقله اونها رو ادراک میکنه. یک قول در باب کیفیت ادراک کلیات قول متکلمینه و اون اینه که ادراک کلی به انتزاع کلی است از محسوسات و جزئیات. متکلمین معتقدن که مثلا یه مفهوم کلی مثل انسان ما چجوری ادراک میکنیم؟ ادراکش به این گونه است که ما جزئیات رو از قبیل زید و عمرو بکر ادراک میکنیم، بعد پوست عوارض مشخصه رو، یعنی اون خصوصیاتشون رو ازشون میکنیم، تقشیر میکنیم از عوارض مشخصه و تجرید میکنیم و تعریه میکنیم، کلی درست میشه، کلی به دست میاد. مثلا زید، حالا این که مثلا زید رنگش چیه از این صرف نظر میکنیم، نمیدونم مقدارش چقدره صرف نظر میکنیم و همینطور بقیه عوارض و اوصافش، وقت اون چی که میمونه عبارت است از مفهوم انسان که کلی. این نظر متکلمین، این که ایشان میفرمایند شناخت سایر ناس به احساس و به عقل مشوب به ظلمت، که حالا اون عقل مشوب به ظلمت رو در ادامه توضیح میدیم چجوری، فعلا همین احساسش. اینا میگن ادراک کلی عبارت است از انتزاع کلی از محسوسات و جزئیات. ما همین جزئیات رو احساس میکنیم، ادراک میکنیم، بعدم با تجرید اونها از عوارض مشخصه و خصوصیات و اوصافشون کلی به دست میاد. مشا این از حکما، اونها همین نظر رو دارن با یک زمیمه. مشائین معتقدن که ادراک کلی عبارت است از انتزاع کلی و برداشت کلی و کندن کلی از جزئیات و محسوسات به زمیمه اتصال نفس با عقل فعال. این رو زمیمه میکنن، یعنی میگن که نفس باید اتصال و پیوند و ارتباط برقرار بکنه با عقل فعال که همون عقل دهم باشه از نظر مشائین، از عقول عشره طولیه که مشائین معتقدن که الیه مفوضتون کد خداییت و عالم العناصر، و خلاصه اون رو معطی نفوس و مکمل نفوس میدونن. اینم نظر اینها. اون وقت حالا اینها معتقدن که جزئیات باید ادراک بشه، احساس بشه، بعد تجرید بشه از عوارض شخصیه، تا اینجا دو قوله، تا رشحه یا اشراق کلی صورت بگیره، تا اینکه مفهوم کلی ترشح کنه از عقل فعال بر نفس و ذهن، یا اینکه از اونجا خلاصه یک درخششی صورت بگیره و مفهوم کلی تابش پیدا بکند، بتابد بر ذهن و نفس ناطقه. لذا اینا زمیمه ای رو که اتصال نفس به عقل فعال باشه این رو اضافه میکنن به اون نظر متکلمی، یعنی باید نفس یک پیوندی با عقل فعال، با اون فرشته باید پیدا بکنه که حالا در لسان شرع میشه جبرئیل علیه السلام، حالا اونا میگن عقل دهم، عقل فعال، چون بالاخره کار رساندن وحی و خلاصه الهام علم به علما، تعلیم علم به علما، اینها واگذار به جبرئیل علیه السلام، یعنی در حکم مثلا وزیر علوم عالم هستی است از طرف حق تبارک و تعالی، کارگزار این امر هست به اذن الله. حالا اینجا دو قول میشه که یا اون مفهوم کلی ترشح میکنه، یعنی قول به رشحه، و یا اینکه اشراق میکنه و تابشی صورت میگیره و این مفهوم کلی در ذهن پیدا میشه، چنان که مرحوم حاجی در شرح منظومه منطقشون عرض میکنم این دو قول رو ذکر فرمودن، حالا به اضافه قول صدر المتعلین که عرض میکنم. ولی هیچگاه در حکمت مشا سخن از اتحاد نفس با موجود بالاتر نیست، سخن از اتصال، سخن از ارتباط، سخن از پیونده. البته خب بدیهی است و معلومه که این اتصال نحوه اتصال اجسام به یکدیگر نیست، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. بالاخره در حوزه مجردات و در حوزه معنا دیگه اگر حرف از اتصال زده میشه خب معلوم است که دیگه مانند اتصال اجسام به یکدیگر نیست، یه اتصال خاص و مخصوصی هست. قول سوم قول شیخ الاشراق و اشراقیین، و اونها معتقدند که ادراک کلی به رؤیت ارباب انواعه. ما وقتی که مفهوم کلی رو ادراک میکنیم، در حقیقت رب و نوع انسان رو داریم مشاهده میکنیم. به ادراک حضوری ها صحبت از شهود مشاهده، رؤیت، البته نه رؤیت بصری، رؤیت قلبی. ما وقتی مفهوم کلی رو ادراک میکنیم، شیخ الاشراق اینجوری معتقده که داریم اون رب و نوع، رب و نوعی که جامع جمیع وجودات افراد اون نوعه، که حالا مثلا همون عقول ارضیه که ارباب انواع باشن، که هر نوع مادی بالاخره تحت تربیت یه فرشته ای هست، یه عقل ارضی که بهش رب النوع میگن. حالا اشراقیین میگن رب النوع انسان عقل فعاله که باز همون جبرئیل باشه علیه السلام در لسانش، اونا میگن عقل دهم مشان، اینا میگن نه رب النوع انسان، جبرئیل رب النوع انسان. اینم نظر شیخ الاشراق. اسبو دیگه، بله دیگه. حالا ما فرض اگر انسان رو، مفهوم کلی انسان رو به عنوان مثال در نظر. قول چهارم قول صدر المتعلهینه، و اون اینه که ادراک کلی عبارت است از رؤیت ارباب انواع عن بعدن. یعنی قول صدر المتعلی عن بعدنی اضافه داره بر قول شیخ الاشراق. یعنی چه؟ یعنی ما وقتی که مفهوم کلی رو ادراک میکنیم، داریم رب النوع رو مشاهده میکنیم، منتها از عالم طبیعت، عن بعدن، از دور، چون بالاخره ما در عالم طبیعت هستیم، از اینجا داریم مشاهده میکنیم. و علت احتمال کثیرینی که در کلی داده میشه همینه که مشاهده عن بعدن داره صورت میگه. مثل یک شبح انسانی که از دور داره میاد، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این زید عمرو بکر کیه. اینم قول صدر المتعلهینه. و قول پنجم که قول آخر قرع مرحوم حاجی سبزواریه، ایشان معتقد است که ادراک کلی به رؤیت ارباب انواع عن بعدنه، به زمینه این که، به اضافه این که این مفهوم کلی که در ذهن ما پیدا میشه، این عکس اون رب النوعی است که ما عن بعدن مشاهده کردیم. یعنی که انه نفس و ذهن عکس برداری میکنه از اون رب النوع وقتی مشاهدهش میکنه، اون عکسی که در ذهن ما میمونه، این مفهوم کلی مثلا انسان یا فرسیه که ما ادراکش میکنیم. خب حالا ملاحظه بفرمایید، اگر شناخت عقلی و شناخت فکری که همین ادراک کلی، این اگر بخواد مصون از خطا و غلط باشه، باید شخص به مرتبه‌ای برسه که بتونه فرشته رو و رب النوع رو شهود بکنه، مشاهده بکنه. اون وقت است که مسئولیت از خطا و غلط حاصل میشه. چرا؟ به خاطر این که کشف صحیح کشف واقعی عبارت است از نیل به معلوم خارجی. دیگه این امکان غلط و خطا و اشتباه درش وجود نداره. امکان خطا و غلط در جایی است که تطبیق وجود داشته باشه، که گاهی این تطبیق درسته و گاهی نیست. اگر ادراک عقلی به نحو مشاهده حاصل شد برای شخص، این دیگه امکان تطرق خطا و راه پیدا کردن خطا درش وجود نداره. ولی اگر شناخت عقلی بخواهد به غیر این شناخت شهودی باشه، یعنی بخواد با فکر باشه، یعنی در قالب شناخت حصولی باشه، در قالب شناخت مفهومی باشه که پای تطبیق در میان کشیده بشه، تطبیق مفهوم بر مصداق، یعنی با واسطه باشه، با واسطه مفهوم، نه بی واسطه و مستقیم که امکان تطرق خطا درش نباشه. این اگر بنا شد، این امکان تطرق خطا درش هست. چرا؟ چون گفتیم عقل بیشتر انسان‌ها گرفتار وهمشونه، گرفتار تأثیر وهمشونه و تحت جاذبه واهمشونه. یا اگر کسی پیدا بشه که حکم عقلش تحت تأثیر واهمش هم نباشه، دست کم لااقل این شناخت عقلی و فکری او مشوب به ظلمتی است که ماهیت و مفهوم باشه. ببینید، یا شناخت عقلی مشوب به وهم، مثل این که عقل میخواد ادراک بکند که الله نور السماوات و الارض، میخواد نور حقیقی رو ادراک بکنه، وهم فوراً میاد دخالت میکنه نور حسی رو تصور میکنه. یا مثلا احاطه حق تبارک و تعالی به ممکنات رو میخواد عقل ادراک بکنه، فکر ادراک بکنه. فکر و عقل رو که با هم میاریم، چون فکر در کلیات جریان پیدا میکنه، در معقولات، وهم میاد تصور میکنه احاطه فلک رو به عناصر، یعنی احاطه جسمی بر جسم دیگر، بر اجسام دیگر. یا مثلا وهم میخواد، عقل میخواد وجود منبسط رو مثلا که فعل حق تبارک و تعالی است، اون وجودی که از خداوند صادر شده و گسترده شده بر سر همه ماهیات و ممکنات، واهمه میاد امتداد کمی رو در نظر میگیره. که مرحوم استاد میفرمودن یه طلبه‌ای که سربازی رفته بود زمان طاغوت، او میگفت که هر وقت میگن وجود منبسط، من میدان مشق سربازی رو که اونجا تمرین تیراندازی میکنه، یه میدان بازیه، این به ذهنم میاد. یا مثلا عقل میخواد بساطت حق تبارک و تعالی رو ادراک کنه، وهم میاد نقطه رو در نظر میگیره، نقطه که طول و عرض و عمق نداره و قابل قسمت نیست و هاکذا. وقت ببینید از همینجاست که میبینی مثلا در کلام، در علم کلام مجسمه پیدا شده که اینا قائل به تجسیم حق تبارک و تعالی هستن. چرا؟ این کار وهمه ها، چون وهم سرکارش با جزئیات و محسوسات، واهمه، خیال، اینا از قوای جزئیه هستن دیگه، سرکارشون با جزئیاته. خب این موجود رو میبینه محسوسه، اون موجود رو میبینه محسوسه، عقلی که تحت تأثیر واهمه هست یه دفعه میاد میگه کل موجودن محسوس، که برای قضایای وهمیات که از مواد قیاس مغالطی است در منطق بهش مثال میزنن. در حاشیه مولا عبدالله به کل موجودن محسوس مثال زده بود که همین حکم وهمه. یا مثلا حکمای مشایین چرا به تباین وجودات قائل شدن؟ و عند مشائیتن حقایق و تباینت و احول لدیه زاهقو، که مرحوم حاجی فرموده چرا به تباین وجودات قائل شدن؟ به خاطر این که حکم فکری و عقلیشون مشروب به ظلمت ماهیات و مفاهیمه، و ماهیت به تعبیر مرحوم حاجی ماهیتون مسار کسرتن عتت، اصلا قبار کسرت از روی ماهیت بلند میشه، مزاج ماهیت تغایر و تباین و اختلاف، هیچ مفهومی مفهوم دیگه نمیشه، هیچ ماهیتی ماهیتی دیگه نمیشه. این حالا مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم که حالا اجمالش رو عرض بکنیم، توضیحش میمونه با مطلب بعدی که مطلب سوم باشه. مطلب دوم اینه که سالکی که به مقام رضا میرسه و اشیا رو از بالا نگاه میکنه، ببینید دید سالک در مقام رضا عوض میشه، به کلی دیدش عوض میشه. مثل همین علوم عقلی، مثل فلسفه و عرفان، واقعا فلسفه و عرفان نوع نگاه انسان رو به جهان هستی تغییر میده. یه کسی که مثلا قبل از آنی که وارد بشه در حوزه معقول و علوم عقلی، خب تا بعد از آنی که مثلا یه دوره علوم عقلی رو میگذرونه، این دیدش به کلی متفاوت میشه راجع به جهان هستی. سالکی که به مقام رضا میرسه با سالک قبل از مقام رضا، این دیدش کلی نسبت به جهان و عالم متفاوته. کجا مثلا افراد معمولی عینک خوشبینی دارن نسبت به همه عالم؟ خیلی ها نگاهشون به عالم نگاه بدبینانه است. این به خاطر چیه؟ پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبودت می نمود. به خاطر ای که نوع نگاهشون متفاوته. سالک وقتی به مقام رضا میرسه اصلا دیدش به جهان عوض میشه، یعنی اصلا عینکش عوض میشه، نگاهش عوض میشه. قبلا مثل بقیه انسانها، انسان معمولی، نگاهش نگاه از پایین بود، ولی وقتی به مقام رضا میرسه نگاهش به عالم نگاه از بالاست، یعنی از ناحیه علل که دیروز گفتیم، از بالا نگاه میکنه عالم رو و لذا همه چیز رو خوب میبینه. حالا مطلب دوم اینه که سالک وقتی به مقام رضا میرسه صحنه عالم برای او عوض میشه. یعنی یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، در همین دنیا براش اتفاق میفته، یعنی اصلا صحنه عالم دگرگون میشه، عوض میشه. قبلا عالم رو یه جور دیگه میدید، حالا یه جور دیگه میبینه. قبلا عالم رو تاریک میدید، الان عالم رو روشن میبینه. و اشرقت الارض به نور ربه، هایی که در قیامت تحقق پیدا میکنه برای سالکی که در مقام رضا در همین دنیا با رسیدن به مقام رضا اتفاق میفته. چرا؟ چون داره از بالا نگاه میکنه، داره با حق موجودات رو میبینه. لذا و اشرقت الارض به نور ربها، که دنبالش هم داره که و وضع الکتاب و جیعه به نبیین. حالا اگه درست بخونم که اینا گذشت آیاتی بود که در خلال مباحث گذشته بهشون اشاره شد. اون وقت وقتی که اینجوری شد، سالک خودش رو در یک بهشتی میبینه که ارض و هست سماوات و الارض، یعنی گستره اون بهش به اندازه گستره کل جهان هستیست. یعنی در چنین بهشت وسیع و پهناوری خودش رو میبینه. اینم مطلب دوم، که البته توضیح این مطلب باقی موند با مطلب سوم. میدونم بستگی داره دیگه. آها، حالا اینم تکمله، حالا چون خوب بود اینو فرمودید، این تکمله. ببینید بالاخره در واقع باید یا این باشه یا اون دیگه، مثلا که نمیشه هر دو باشه همینطور که میفرمایید. ادراک عقلی به همون رؤیت ارباب انواعه، منتها اون ادراک عقلی که خیلی ها خیال میکنن که به مرحله ادراک عقلی رسیدن و میتونن کلی رو ادراک کنن، او کلی نیست در واقع، اون فرد منتشره. ببینید ما الان خیال میکنیم مفهوم کلی انسان رو داریم ادراک میکنیم. ما الان تصورمون از انسان چیه وقتی میخوایم مفهوم کلی انسان رو ادراک بکنیم؟ یه فرد منتشر. گاهی مثلا یه فرد معینی رو ما ادراک میکنیم، مثل زید. یه وقت هم نه، یه فردی که اصلا پخش بین همه افراد، این از نظر ما کلی میشه، با حالون که کلی این نیست. پس بنابراین در واقع ادراک کلی به همون رؤیت ارباب انواع حضوریه، و به همون جوری که مفهوم حاجی مرحوم حاجی میفرماین که تکمیلش کردن، این مفهوم کلی که در ذهن ما میمونه یه عکس برداری از اون مشاهده رب النو اینه. ولی خیلی ها به این مرحله نمیرسن، چون اوحدی از ناس به مرتبه ادراک عقلی و تجرد عقلی میرسن. ای ادراک عقلی همونیست که ملای رومی میگه که رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. کلی بالاخره معقول مجرده، باید تو مجرد بشی تا بتونی مجرد رو ببینی، باید از افق عالم طبیعت و ماده انسان بالاتر بیاد و پرواز بکنه تا اینکه بتونه با فرشتگان، با مجردات هم افق بشه، هم تراز بشه و بتونه اونها رو شهود بکنه و مشاهده بکنه. منتها خیلی از این ادراکای عقلی و فکری به خیال ادراک عقلی و فکری، گمان ادراک عقلی و فکری درشون میره. خیلی از این اقوالی که در کلام هست، در فلسفه هست، اینجوریه. اینو داریم میگیم که مشوبه به وهم، مشوبه به ماهیت همین چیزایی که به گمان ادراک کلی. بله؟ نه 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 نه، اون اتفاقا ببینید دیگه اونجا وقتی صحبت از جزئی و کلی باشه باید در حوزه اصطلاح خودش معنا بشه جزئی و کلی. اونجا دیگه جزئیت میشه جزئیت عرفانی و کلیت میشه کلیت عرفانی. توجه میکنی؟ یعنی اون دیگه کلی عرفانیه، کلی سعیه، نه کلی مفهومی. توجه اونه؟ بله، جزئی حقیقیه به اصطلاح منطقی، اما کلی عرفانیه. توجه اونه؟ بله، مشخصه، خاصه، ولی کلی عرفانیه دیگه. اینم باید توجه گره، چون جامع وجودات افراد مادی و طبیعی نوعه. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میفرمایند که و کان قبل هذا الشهود یرى الاشیاء کسائر الناس به نور الحس او به نور الفکره المشوب بالظلمه المصير للغلط والخطا. سالک قبل از این مشاهده، قبل از این مکشوفتن که فان من را صورت جمله العالم مکشوفتن لدیه، این شهود همونه که در اول عبارت بحث دیروز بود، قبل از این شهود نظام احسن وجود، این شناخت شهودی، یرى الاشیاء کسائر الناس، این شناختش از اشیاء مثل بقیه مردم بود که به نور الحس یا شناخت حسی بود که درش امکان خطا هست، یا شناخت با نور عقل و فکری که مشوب به ظلمت وهم یا ماهیت هست، آبیخته به این تاریکی هست، خلاصه به این حجاب، چون بالاخره ماهیت و مفهوم حجاب وجوده، بالاخره تاریکه، وهمم که حسابش معلومه که اون اصلا ظلمتش ظلمت جهله، چون اصلا اون نمتونه در حوزه حقایق و کلیات دخالت بکنه و حکمی داشته باشه. المصیر، اون نور حس و نور فکری که عرض میکنم برانگیزاننده غلط و خطا هست. فسارت الارض و غیر الارض فی حقهی، با رسیدن سالک به مقام رضا اصلا صحنه عالم در حق سالک عوض میشه. یعنی اون چیزی که در قیامت برای دیگران میخواد اتفاق بیفته، همین در دنیا براش اتفاق میفته. و اشرقت الارض به نور ربها اندهو، عالم دیگه روشن میشه، همونطور که در صحنه آخرت اینطوره، به نور پروردگارش، پروردگار زمین، اندهو نزد سالک، و کز از سماوات و ما بینها، همچنین آسمان ها و موجودات بینشون. فیکون و فی جنت ارض و هست سماوات و الارض، سالک یه دفعه احساس میکنه که در یک بهشتیست به گستره همه عالم. و صلی الله